نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه از مجله نمای دور، نمای نزدیک ویژه یک کتاب با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. در این برنامه مرور چند خبر و حضور مهمان ویژه این هفته رو خواهیم داشت. و ما خبرها: در پی بالا گرفتن انتقاد ناشران به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور که این نهاد صرفاً از برخی ناشران دولتی و خاص کتاب می‌خره و بقیه ناشران بخش خصوصی رو نادیده می‌گیره، حالا دبیرکل این نهاد با رد این انتقاد میگه که ما بر اساس نیاز اعضای کتابخانه‌ها خرید می‌کنیم. منصور واعظی به ایسنا گفته که 2700 کتابخانه عمومی در ایران وجود داره که در حال حاضر با وجود 34 میلیون جلد کتاب در این کتابخانه‌ها، همه اونها پر از کتابند و جای خرید دیگه‌ای ندارند. 25 تیر ماه مصادف با 4 سالگرد در گذشت اسماعیل فصیح در سال 1388، نویسنده‌ای که رمان نویسی را از سال 1347 با انتشار شراب خام از اهواز آغاز کرد. او سپس 19 رمان و 5 مجموعه داستان دیگه هم آفرید که در این بین ثریا در اغما و زمستان 62 از محبوب‌ترین و مهم‌ترین های این آثار محسوب میشن. فصیح که تحصیلات عالیش را در دهه 40 در آمریکا به پایان برده بود، 9 کتاب هم به فارسی ترجمه کرده. گزینه ای از سرودهای عاشقانه شمس لنگرودی به انتخاب لیلا نوری نائینی به آلمانی ترجمه و در این کشور منتشر شده. این کتاب در برگیرنده 80 شعر از این شاعره. جایزه شعر پابلو نرودا همراه با 60,000 دلار جایزه نقدی به خوزه کوسر، شاعر سرشناس متولد کوبا و ساکن نیویورک اعطا شد. هیئت داوران جایزه شعر نرودا با اشاره به نوآوری، هیجان شعرهای کوسر و همچنین تمجید از چند لایه بودن اونها، او را به عنوان برگزیده این جایزه ادبی معرفی کرده. کوسر از 1940 و از سن 20 سالگی به آمریکا مهاجرت کرده. دهه 70 خورشیدی یکی از مهمترین دهه‌های تولید و بحث و رونق هنر شعر در 3 دهه اخیر ایران بوده. یکی از پایه‌های این مباحث همواره پیرامون شعری بود که خودش رو مبتنی بر آموزه‌های پست مدرن میدونه. شعری که معناگریزه و زبان محور، قطعیت رو رد می‌کنه و شیفته دستکاری در نحو زبان شعریه. و البته آموزه‌های زبانشناسان و فلاسفه‌ای مثل رولان بارت، سوسور، لوی استروس و لاکان و از این دست متفکران غربی رو دستمایه مباحث تئوریک خودش میدونه. یکی از دلبستگان این سبک شعر علی قنبریه، شاعر و منتقد جنوبی که سومین مجموع شعرش رو منتشر کرد با عنوان 1 ساعت 100 با مارک وستند باچ. در ادامه بخشی از یک شعر بلند این مجموعه رو با صدای شاعر بشنوید و بعد گفتگوی ما.
متافیزیک لحاظ می شود با دیازپام و علی مشرف به تو. اشتیاقم به مدیحه ساده‌ای میرسد بدون ویراست. از هر پشت پنجره ای عکس میگیری تو، نه بلوغ میخواهی نه بلاغت. مکث میکنم در فهوای کی، لیستی از اندوه شخصیم به بزرگ راه میرود و مرور میکند بتالت بیا بیا را. برمیگردم به لاشه‌ام، صمیمیتم پدر میشود، عمق آغوش ذکر میشود هر غروب بعد از لطفاً یک قهوه ترک.
آنچه که شنیدید بخشی از یک شعر بلند مجموعه شعر علی قنبری با عنوان 1 ساعت 100 با مارک وستند باچ بود که اخیراً در تهران منتشر شده. خب خوش آمد میگم برای حضور در برنامه نمای دور، نمای نزدیک. و قبل از هر چیز به شنوندگان این برنامه بگو که تم و مایه اصلی این کتاب چیه؟ عشق، جامعه، سیاست، نجوای درونی، اندوه یا چه چیزی واقعا؟
ممنونم مهرداد عزیز. عرض شود که در واقع ملغمه از همه اینها، یعنی همه اینها به صورت موزاییک‌وار تو شعرش ظاهر میشه و عین زندگی واقعی، همون زندگی روزمره که آدم ها میرن و روزشون رو شروع میکنن و علاوه ذهنی و عینی درگیر همه این دغدغه‌ها میشن.
تو شعر خودت رو چی میدونی؟ پست مدرن؟
عصبت که آره در واقع یه جور شعر پست مدرنه، ولی خب من خب مداد خیلی با این سوال خیلی روبرو شدم که این چی هست. یعنی وقتی خیلی جا میرم شعر میخونم و میگن اینا یعنی چی، خب چی هست؟ یعنی مردم دوست دارن از حوزه حرف بزنین که در واقع در حوزه شناختشون باشه و اونو بشناسن. همیشه باید یه چیزی بگی. خب اما این شعر دغدغش در واقع چه گفتن نیست، بلکه چطور گفتن هست. یعنی من سعی میکنم در واقع یه جوری شعرمو پیش ببرم که هر کس بتونه هر تحولی داشته باشه و یه بچه کاملا دموکراتیک داره و مخاطب باش برخورد میکنه و معناشو میسازه.
یعنی در واقع مخاطب رو دخالت میدی توی ساخت نهایی شعر.
دقیقاً چون چه گفتن در واقع دغدغه من نیست، چطور گفتن دغدغه من. یعنی من خودم خیلی بیشتر درگیر صناعت هستم در واقع تا اون شعر حسی، چطور گفتن و نه چه گفتن.
اون چیزی که در غرب به خصوص پست مدرن رو مورد نقد قرار داد، از جمله مثلا شعر پست مدرن رو تا حد زیادی حاشیه نشین کرد در یکی دو دهه اخیر، این بود که این بحث مطرح میشه که شعر و داستان یه هنر اکسپرشنه، یعنی در واقع در فارسی بهش میگیم هنر بیانی. بنابراین در یک هنر ذاتن بیانی چرا بایستی کلمات رو به قصد ساختار شکنی در کنار هم بگذاریم، به نوعی که مفهوم معنا که هدف زبان و کلماتن در نهایت بگریز از متن. یعنی به همین دلیل بود که شعر معناگریز از همون اولین تجربه‌اش توی غرب تبش نشست.
ببینید خب اولا اینکه ما تصورمون واقعا از معنا چیه، یعنی در واقع ما بعضی موقع فکر میکنیم معنا یه چیزی از پیش موجوده و ما باید در مورد اون حرف بزنیم. در واقع معنا رو ما میسازیم، معنا چیزی هست که ما برداشت میکنیم، معنا یه چیزی از پیش موجود نیست. به خاطر همین اتفاقا من خیلی سعی میکنم پرهیز کنم از وجه سورئالیسم. ولی مثلا من میگم منظور من دور فرشته ات میچرخد، در واقع میتونی ازش معنا مستفاد بکنی و معنا لزوما یک چیز بیانگرانی بیرونی نیست.
خب این استدلال شعر زبان محوره، ولی تجربه شعر معناگریز در دو دهه گذشته در کشور ما بیشتر معطوف به زبان بوده. یعنی سعی شده ساختار زبانی شعر در هم شکسته بشه تا از دل اوی عدم قطعیتی ارائه بشه، نه تجربه فرم‌های تازه. آیا فکر می‌کنی که وقتش رسیده باشه که شعر ما برای پیدا کردن جهان‌های تازه سعی کنه که فرم‌های تازه رو در درون خودش تجربه بکنه، نه زبان رو از ماهیت ظاهری خودش خارج بکنه و او رو بشکنه؟
مراجع من کاملا با نظرت موافقم، اما از این زاویه نگاه میکنم. ببین مشکلی که تو دو دهه ما داشتیم، شعر زبانی ما بنا تکنیکی که در واقع به مثابه یک کار زبانی ازش استفاده میشد، جابجایی نحوی تو یک جمله بود. ما شعر خیلی از شاعران در واقع زبانی رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خیلی شبیه به هم هستن. به نظر من به خاطر فقدان تکنیک هست. در واقع همنشینی این عناصر مهمه، همنشینی جملات مهمه. تو میتونی جملهای خیلی ساده‌ای داشته باشی اما کارت کاملا زبانی باشه. در واقع اساسا کار شعر زبانی به نظر من شعری هست که خود زبان ابژه کاره، خود شعر ابژه کاره و نه چیزی بیرون از شعر. یعنی خود شعر به صورت پروژه هستش.
یعنی در واقع اون چیزی که پیشنهاد میکنی به مخاطب خودت، او رو دعوت نمیکنی برای اینکه مفهوم تازه‌ای رو به ارائه بدی، بلکه به او میگی به بازی که من در زبان و در کلمه در این شعرها انجام دادم توجه کن و از اون لذت ببر.
آره دقیقاً، به هر حال بخشی از کار بازیه. ولی خب میشه واقعا الگوهای متفاوتی از کار پست مدرن داشته، که بازی، یکی معماوارگی، یکی سیاه نویسی. اما خب دو رویکرد کاملا متمایز وجود داره در مورد این شعر پست مدرن. یکی همون چیزی که تو گفتی، اون حرکت‌های فوق مدرن هست که میتونه به اون سمت بره، ما میگیم اصلا این کارها ادامه کارهای مدرنه. و یکی هم اینه که از اون شعری که میخواد شکاف بین هنر و زندگی رو کم بکنه، در واقع یک جوری به نظر من شعر میخواد به مصرف بورژوازی برسونه.
خب یه تعریضی هم به این استدلال وارد میشه که اگر اون شعر در پی ارضای نیازهای به اصطلاح طبقه بورژوازی جامعه هست، این شعر هم در پی ارضای نیازهای طبقه نخبه بسیار اندک جامعه هست.
واقعا مرزها وجود دارن. ببینید بفرض کن تو جامعه ما امر فرهنگی از امر اجتماعی جدا افتاده، بنابر این یک سری در واقع شعر حالا تحت عنوانش ساده نویسی، یه شعری که خودشو میخواد بیاد یه جوری به مصرف برسونه. ولی من حالا چرا من این کارو میکنم؟ من واقعا به مثابه یک شاعر، من میگم شعر تنها جاییه که تو رابطه کالا سرمایه ضعیفه. ببین مثلا فرض کن توی سینما رابطه کالا و سرمایه خیلی قویه. شما اگه بخوای فیلم تولید بکنی بعد از سرمایه خیلی زیادیه، تاثیر کار بکنی. اما تو شعر اینجوری نیست، چون رابطه کالاس همه کم رنگه تنها محمل تجربه گرایی و کار اکسپریمنتال به نظر من شعره. فکر می‌کنم تمام دنیا اینجوری، یعنی شعر تنها جایی که تجربه گرایی خیلی محل بروز داره، تا مثلا سینما، تا هنرهایی که هزینه زیادی باید صرفش بکنیم. مثلا برای خود من واقعا به مصرف نگاه نمی‌کنم، من اون وجه تولیدی برام مهمه.
آیا نگران نیستی که شعری که می‌نویسی گستره محدود و اندک مخاطبای شعر رو باز هم کمتر بکنه و این گستره رو بیشتر از دست بدی خودت به عنوان یک شاعر؟
همیشه اینجوری بوده. هنر آوانگارد تأخیر فاز داره، تأخیر فاز زمانی داره. با جوایز ادبی، با ناشرای قدرتمند، با اقبال عمومی. ولی خب تاریخ ادبیات، من به این اعتقاد دارم مهرجان، خیلی از نظر من مهمه. تاریخ ادبیات، تاریخ آوانگارد. آدمایی که در واقع آوانگارد نبودن معمولا مصرفی دارن توی دوره و حذف میشن و میرن. تاریخ هنر این تاریخ آوانگارد.
گفتگوی من بود با علی قنبری، شاعر ساکن تهران. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.